بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله اینکه آیا ممکن است در متعلق امر قصد امر عقص شود ام لا، بزرگان مثل مرحوم آقای آخوند و همچنین مرحوم محقق اصفهانی و محقق نائینی اینها وجوهی برای این استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر بیان کرده اند و خواستن به اصطلاح بگویند که در واجبات تعبدی ممکن نیست که قصد قربت و قصد امر در متعلق امر اول اخذ بشه، ناگزیر نیاز به قول آقای نائینی به متمم جعل داره و یک امر دومی بیاد و بگوید که عمل را به قصد قربت و به قصد امر اتیان کنید. خب در بیاناتی که در روزهای قبل به عرض رسید که به قول مرحوم استاد ادق و احسن وجوه در استحاله قصد امر اخذ قصد امر در متعلق امر ذکر کرده است محقق نائینی بود که ایشون با اون مقدمه‌ای که به عرض رسید گفتند بعض از امور باید در فعلیت امر مفروض الوجود باشه و نمیتواند که در متعلق امر اخذ بشه. گفتیم این امور دو قسمان، بعضی از لسان دلیل عرفاً کشف می شود که وجود او باید مفروض المتحقق باشه و مفروض الوجود باشه تا امر به او فعلیت پیدا کنه، مثل اوفو بالعقود و یا اوفو بالشروط المؤمنون عند شروطهم، یا مثلا اوفو بالنذور. عرف مسلمه که از این ادله کشف می کند که باید نذری منعقد بشود تا بعد حکم فعلی به وجوب وفاء به نذر محقق بشه. پس اگر مولا گفت اوفو بالعقود، معناش این نیست که شما عقد هم باید ایجاد کنی، بلکه معنای این آن است که عند فرض وجود عقد وفا واجبه، عند فرض وجود شرط بر مؤمن وفاء به شرط لازمه. نه معناش این است که بر مؤمنین ایجاد شروط هم لازم باشه یا بر مؤمنین ایجاد عقود هم لازم باشه، بلکه لسان دلیل هر عاقلی و هر اهل لسانی کشف میکنه که معنای این جمله آن است که علا تقدیر وجود عقد و علا تقدیر وجود شرط وفاء به او لازمه. قسم دوم هم گفتیم اون اموری است که مستحیل است که مکلف او را بتوانه ایجاد کنه. اگر یک تکلیفی معلق شد به یک امر غیر مقدوری، اینجا نیز به حکم عقل معناش اینه که اگر اون امر غیر مقدور محقق شد و مفروض الوجود بود، اون وقت حکم الهی فعلی میشه. مثل این که اگر فرمود شهر و رمضان، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، این معناش این نیست که ایجاد شهر رمضان بر من لازم باشه، زیرا این مقدور ما نیست. پس لا محاله معنا اینه که علی تقدیر وجود شهر رمضان و فائب او جیس و سیام در او لازمه، یا علی تقدیر حصول زوال صلاة و زهرین واجبه. بعد بر این اساس نتیجه گرفتن که چون قصد امر در اختیار مکلف خود امر نیست، درسته که اگر امر بود قصد الامر در اختیار مکلفه، اما خود امر در اختیار مکلف نیست. پس اگر مولا فرمود نماز را به قصد امر اتیان کنید، میگیم چون خود امر در اختیار مکلف نیست و مقدور مکلف نیست، لذا باید اصل امر مفروض الوجود باشه تا وجوب اتیان به صلات به قصد امر فعلی بشه. برای این که گفتیم اگر معلق شد تکلیفی به امر غیر مقدور، ناگزیر اون امر غیر مقدور باید مفروض الوجود باشه تا این که حکم به مثلا صلات فعلی بشه. پس اگر مولا برخی از مأمورم بها را مقید کرد به قصد امر و فرمود مثلا صلات، صیام، زکات را به قصد امر اتیان کنید، معناش اینه که اگر امری به صلات و صیام بود، بر مکلف لازمه که صلات و صیام را به دائی و به قصد امر اتیان کنه. پس باید قبل از فعلیت تکلیف به صلات و صیام، وجود امر محقق الوجود و مفروض الوجود بوده باشه. خب این محصل فرمایش آقای نائینی در این برهانی که بر اساس این مقدمه تنظیم فرمودند. خب در این مقام گفتیم که استاد مناقشه‌ای با ایشون کرده و آن مناقشه آن است که آری با توجه به این مقدمه زیبایی که مورد قبول ماست که برخی از قیود باید مفروض الوجود باشه تا امر به او فعلی بشه، این کلی را ما قبول داریم و اشکالی هم در ثبوت این کلی نیست، که در دو مورد، یکی مواردی که عرف کشف کند که باید موضوع مفروض الوجود باشه، یکی هم در مواردی که تکلیف معلق به یک امر غیر مقدور باشه. این کبرای کلی را ما قبول داریم و بحثی هم درش نیست، اما اما میخوایم بگیم که قصد الامر از این امور نیست که قبل از وجود امر باید وجود امر دیگری مفروض الوجود باشه. درست است که عبادات مشروط به قصد امره، اما لازم نیست که امر دیگری قبلن مفروض الوجود باشه تا اینکه مولا امر کند به صلات به قصد اتیان و اون امر دیگر. این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه در رابطه با مطلب دوم شما که فرمودید امور غیر مقدوره اگر در متعلق امر عقد شد باید اون امر غیر مقدور مفروض الوجود باشه، اینجا ما یک مناقشه در بحث ما نحن فی داریم با اون اینی که اون کبرای کلی در مورد قصد الامر صادق نیست. چرا؟ برای اینکه مولا، یعنی اینکه عقل مستقل است که امور غیر مقدوره اگر در متعلق تکلیف عقد شد باید اون امر غیر مقدور مفروض الوجود باشه تا تکلیف فعلی بشه. این حرف کبرای کلیش درسته، اما سر مطلب را وقتی بررسی کنیم متوجه میشیم که این کبرای کلی در مورد قصد الامر منطبق نیست و قصد الامر داخل در این کبرای کلی که لازم اش مفروض الوجود بودن امر است این را لازم نداره. چرا؟ خب برای این موضوع که بر درست روشن بشه عرض می کنیم که سر این که ما میگیم امور غیر مقدوره باید قبل از فعلیت امر محقق الوجود و مفروض الوجود باشه، سر این چیه؟ سر این آن است که امری که غیر مقدوره تکلیف کردن به ایجاد امر غیر مقدور عقلا قبیحه، یا به حکم عقل قبیح است تکلیف به غیر مقدور، یا اینکه به حکم عقلا و به مقتضای خطاب تکلیف به غیر مقدور غلطه. اما باید توجه کنیم که این که میگیم غیر مقدور غلطه این برای اینه که مکلف قدرت بر ایجاد غیر مقدور نداره، چون تکلیف به شیئی معقوله که مکلف بتوان او را ایجاد کنه و امتثال در خارج کنه، ولی چیزی که در تحت قدرت مکلف نیست طبعا تکلیف به او عقلا قبیح است و غلطه. اما اگر فرض کردیم که شیئی مقدور است برای مکلف ولو بالواسطه تکلیف به او غلط نیست. مثلا میگویند کفار مکلف به فروع اند، همون طوری که مکلف به اصول اند. خب محققین از اهل فلسفه و کلام و از اهل علم و اصول و بلکه بسیاری از فقها عظام ما قائلند که کفار مکلف به فروع اند، من جمله مکلف به خمس و زکات اند، همون طوری که مکلف به اصول دین و اعتقاد به نبوت خاتم الانبیا هستند. ولذا کفار هم به قول این عده معاقب بر ترک اصول دینند و هم معاقب بر ترک فروع دینند. بعد وقتی بهشون میگیم آقا کافری که از اصل عقیده به قرآن نداره و پیامبر اسلام را نپذیرفته، به چه مناسبت به این شخص بگیم نماز خوندن واجبه، زکات و خمس دادن لازم باشه؟ میگن برای اینکه کفار برایشون تکلیف به فروع تکلیف به مقدوره، برای اینکه میتوانن مسلمان بشن و بعد که مسلمان شدن زکات و خمس و نماز به قصد قربت برایشون مقدوره. پس مقدور بالواسطه مقدورون، هیچ محظوری نداره که ما بگوییم کفار مکلف به فروع اند. نگو فروع غیر مقدوره، میگیم چرا برای کفار هم فروع مقدور است، منتها مقدور بالواسطه، بیان قبول اسلام کنن و معتقد به حقانیت قرآن و خاتم انبیا بشون، بعد از قدرت بر اسلام میگیم قدرت بر فروع هم دارند. خب اگر این مسئله روشن شد، بیم ما نحن فی، میگیم بله مثل زوال شمس غیر مقدوره. پس اگر گفت سل صلات الظهرین عند الزوال، میگیم چون مقدور نیست زوال، پس باید زوال مفروض الوجود باشه تا امر به صلات فعلی بشه. و ها کذا صیام شهر رمضان. اما ما میگیم که اگر مکلفی ولو اینکه خمر در اختیارش نیست اما انگور در اختیارش باشه، میتوان به او گفت لا تشرب الخمر و حرمت فهم را به او به صورت فعلی منجز کرد. چرا؟ برای اینکه این مکلف گرچه خمر در اختیارش نیست ولیکن مقدور برای مکلف شرب خمر به اینکه انگور بخرد و بعد بریزد و شراب کنه و بعد از شراب کردن بخور او را. لذا میگیم ولو خوردن خمر برای این مکلفی که الان فاقد خمر است، ولو برای او اکنون مقدور نیست، اما مقدور بالواسطه هست. ولذا نهی از لا تشرب الخمر همونطوری که برای خمار فعلیه، همونطوری که برای کسی که در دکان خمار وارد شده این نهی فعلیه، برای من و توی آخوند همین نهی فعلیه. زیرا ما گرچه خمر در اختیار نداریم، اما قدرت داریم بر شرب خمر بالواسطه، به واسطه این که قدرت داریم بر تحصیل عنب و بعد تحصیل خمر و بعد حاصل شدن شرب خمر. خب اگر مقدم روشن شد، میگیم خب در ما نحن فی هم اون چرا که مقدور مکلف باید در حسن تکلیف باشه، قدرت در زمان امتثاله. یعنی باید مکلف در حین امتثال قدرت بر عمل داشته باشه تا اینکه حسن تکلیف ثابت بشه. میگیم خب قبل از وجود امر معلومه تکلیف کردن به قصد الامر غلطه، اما اگر مکلفی به او امر به صلات شد و گفتن صلات را باید به قصد امر اتیان کنید، سؤال ما اینه که اکنون که مکلف متوجه این تکلیف شد، آیا بالفعل قدرت بر اتیان صلات به قصد امر دارد ام لا؟ بالوجدان بعد از صلا، بعد از زوال، مکلف قدرت داره هم بر خوندن 4 رکعت نماز که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیمه، و هم در این زمان بعد از حصول زوال قدرت داره که این پیکره مرکب را به قصد امر اتیان کنه. پس فضلا در زمان امتثال که عبارت از بعد از زواله، این مکلف قدرت دارد بر اینکه نماز را به قصد امر بخوانه. پس لازم نیست که یک امر دیگری قبلا مفروض الوجود باشه، بلکه اگر تا زوال شد مولا امر کرد و گفت ایها المکلف صل صلاة الظهر والعصر به قصد الامر، میگیم ولو یک امر مولا کرده به مجرد اینکه زوال شد، مولا یک امر بیشتر نکرده که متعلق این امر نماز به قصد امره. میگیم اونی که غیر مقدور بود زوال بود، ولی مفروض اینه که زوال فعلی شده و بعد از فعلیت زوال مولا امر کرده. در مقام امتثال هم که مکلف قادر است همین 4 رکعت نماز را به قصد امر اتیان کنه، خب اگر اینه پس چه لزوم داره که امر قبلا مفروض الوجود باشه تا بعد مولا بگوید صل صلاة الظهر به قصد الامر؟ میگیم نه، اینجا خود زوال چون غیر مقدور بود باید مفروض الوجود باشه، اما قصد الامر در زمان امتثال مقدوره و لازم نیست که خود امر قبل از او مفروض الوجود باشه، زیرا غرض از این که میگیم قدرت در متعلق تکلیف لازمه آن است که تکلیف به غیر مقدور نباشه. مفروض اینه که مکلف یک ساعت بعد از زوال قدرت بر اتیان صلات به قصد الامر داره، پس اگر اینه این لازم نیست وجود امر قبل از صلات و قبل از زوال لازم نیست امر دیگری مفروض الوجود باشه، نه از دیدگاه عرف و نه از دیدگاه عقل. این محصل جواب سیدنا الاستاد و غیر او از تحقیق آقای نائینی. آفرین، در مقام انشاء عم چرا نمیتونه بگه؟ ما چه گفتیم؟ یکی از دو علتش بود، خود آقای میرزا گفت یا عرفه یا حکم عقله. ما میگیم نه عرفه، عرف که در اینجا از کنم شعنی نداره. عقل میگه، عقلم میگه اونی را که مستحیله تکلیف کردن به شیئی که غیر مقدوره، اما این مقدوره زیرا مکلف میتوانه نماز را به قصد امر در ظرف خودش اتیان کنه. خب عرض کنم بعد از این چهار پنج برهان دیگر آقای آخون محقق اصفهانی خود آقای نائینی آوردن که تقدم شیء علی نفسه محاله، اما برای اینکه از این اجوب از این اشکالات هم جواب بدیم، من امروز طبعا یه مقدمه ابتداعا به عرضتون برسانم، بعد از این مقدمه انشاءالله در روزهای آینده اشکالات را ذکر میکنیم و اگر این مقدمه درست روشن بشه شاید بتوانند اشکالات هم خود به خود جواب داد. خب اون مقدمه‌ای که میخوام امروز ابتداعا قبل از ذکر اشکالات به عرض برسانم، اون مقدمه اینه که مسلم است در همه شرایع تکالیف گاه مقید است به قصد قربت که نامش تعبدیه و گاه مقید است به مقید به قصد قربت نیست که نامش توسلیه. خب در اون اموری که تعبدی است، این امور باز بخشی از مقدمات او و مقارنات او مقید به قربت نیست، مثل طهارت بدن، طهارت لباس و استقبال در صلات. خب اینها شرایط نمازند ولیکن بلا ریب تعبدی نیستند، بلکه اینها امور توسلی هستند. به ای کیفیت حصلت طهارت بدن و طهارت لباس و استقبال القبله قطعا مجزیست بلا ریب ولا اشکال، اینم مسلمه. بلکه برخی از شرایط و قیودی که در عبادات عقد شده است گرچه عبادیه ولیکن تعلق او به عمل عبادی و اتیان او به به قصد قربت شرط نیست، مثل طهارت مائیه. ببینید طهارات خبثیه خودشون عباداتن، مشروط به قصد قربتن. وضو با تطهیر بدن فرق داره، در تطهیر بدن و لباس قصد قربت شرط نیست، اما در وضو و غسل و همچنین تیمم قصد امتثال امر و قصد قربت شرطه. اما آیا در وقت اتیان به صلات هم لازم است که تقارن صلات با طهارت حدثیه این هم به قصد قربت باشه؟ کلا، به دلیل این که اگر شما غافلاً از طهارت حدثیه نماز خوندی و بعد از نماز فهمیدی که وضو داشتی، قطعاً نماز صحیحه، با اینکه غافل بودی از توجه به طهارت حدثیه، فضلاً از اینکه قصد امتثال امر به صلات با طهارت مائیه کرده باشی. میگیم گرچه وضو مشروط به قصد قربته، اما تقارن صلات به وضو و به طهارت حدثیه این دیگه مشروط به قصد قربت و امر نیست. و شاهد علی ذلک این که اگر غافلاً در نماز وارد شدی و بعد از نماز فهمیدی که وضو داشتی و طهارت حدثیه داشتی، نمازت قطعاً صحیح و مجزیه. خب، بنابراین به عکس اما اجزاء صلات، اگر یک امر تعبدی به یک پیکره مرکبی تعلق گرفت، مسلمه عادتاً هر جزء جزء اون مرکب باید به قصد امتثال امر ضمنی اتیان بشه. یعنی اگر مثلا ما مکلف شدیم به صلات، معناش اینه که از اول صلات که تکبیر هست تا آخرین جزء صلات، همه این اجزا را ما باید به قصد امر و به قصد قربت اتیان کنیم. پس یک پیکره عمل عبادی از نظر شرایط، گاه شرایطش اصلا توسلی محض، گاه شرایط تعبدیه، اما تقارن شرایط با عمل درش قصد اتیان شرط نیست. اما معمولاً عمل عبادی اگر یک پیکره مرکبی بود، اجزای این عمل مشروط به قصد امره، مگر دلیل خاصی وارد بشه که مثلاً فلان جزء صلات مشروط به قصد امر نیست. مثل اینکه کسی اگر به قول استاد نذر کنه که نذرت لله که اگر پسرم از سفر آمد، هم اطعام کنم و هم دو رکعت نماز بخوانم. خب اینجا در یک نذر دو چیز با هم به صورت مجموعی متعلق امر شده، یک جزش که اطعام قصد قربت در شرط نیست و جزء دیگرش که دو رکعت نمازه منوط به قصد امره. خب ولی لو خلیه و طبعه، اگر یک عمل مرکبی مجنود شد به قصد قربت، اجزای این عمل باید به صورت بس کنم که عبادی، یعنی به قصد امر باید اتیان بشه. ولی این در مورد شرائط و سایر قیود و مقارنات شرط نیست. خب با توجه به این مقدمه بیاییم بگیم که مجموع صلات پیکریست که از تکبیر تا تسلیم شروع میشه، ولی این پیکره منوط به عبادیت من جمله، یعنی منوط است که این اجزاء صلات به قصد امر اتیام بشه. اما سؤال اینه که آیا خود قصد امر هم عبادی است؟ باید قصد امر هم به قصد امر اتیام بشه یا نه اگر باقی اجزا به قصد امر اتیان شد کافیه و دیگه عبادیت در خود قصد امر نیست؟ چی شما جواب میدید؟ قطعا میگید دیگه اون چی که منوط به عبادیت اجزاء صلات، اما قصد الامر دیگه لازم نیست این همه عبادی باشه. قصد الامر هم به نیت قربت و به نیت قصد الامر اتیام بشه. این حاصل مقدمه ای که عرض کردم. حالا برسیم بعد از این مقدمه به اشکالات دیگر. والحمدلله.